ادامه گیه محدودیت ها و تمدید دورکاری کارمندان ادارات استان تهران تا پایان شهریور. وضع قرمز کرونا در استان به حالت پایدار نرسیده و بسیار شکننده است.
درخواست شهردار تهران برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به منظور خرید اتوبوس و واگن متروی مورد نیاز پایتخت.
تجمع اعتراضی عصر امروز در میدان امام حسین در محکومیت توهین نشریه فرانسوی به ساحت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
و افزایش 50% برداشت انگور با روش‌های نوین در شهرستان ملارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و اهل بیت مطهر ایشان و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران، خانم آل جعفر و من ساجلی، اخبار صبحگاهی پنجشنبه 20 شهریور 1399 را به آگاهی می رسانیم.
بهبود یافتگان کرونا همچنان ماسک بزنند. متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت بالا بودن آنتی‌بادی در بیماران بهبود یافته نباید باعث شود این افراد ماسک نزنند. آقای وزیریان گفت حدود 5 ویروس تنفسی وجود دارد که از مهر به بعد در جامعه شایع می‌شود و روش محافظت در برابر تمامی این ویروس‌ها هم استفاده از ماسک معمولی و شستشوی مرتب دست هاست. او همچنین گفت زدن ماسک افراد را از ابتلا به انواع ویروس ها، اعم از ویروس های سرماخوردگی ساده، کرونا ویروس فصلی، کووید 19 و سایر ویروس های تنفسی ایمن می کند. آقای وزیریان گفت مهارت و سرعت تشخیص کرونا افزایش یافته و علائم فعلی کرونا همان علائم گذشته است. با ضعف و بیحالی شروع می شود و مبتلایان در 50% موارد تب دارند.
روش‌های تشخیصی متفاوتی برای کرونا ویروس انجام می‌شود که در حد پژوهش است. دکتر رئیسی، معاون بهداشتی وزیر بهداشت، در این باره گفت:
اینکه حالا دانشگاه تهران یا هر دانشگاه خارج داخل کشور فرق نمی‌کنه. همه به دنبال پژوهش‌ها، به دنبال شناخت رفتار ویروس در زمینه تشخیص، ویرولنس، پاتوژنیسیته و خیلی بحث‌های دیگه هستن. اینکه ما بتونیم روش تشخیصی بر اساس حالا آزمایش خیلی انجام بدیم، فعلا به عنوان یه چیزی که تایید شده باشه و در سطح کشور ما اینو تایید بکنیم و بخوایم گسترش بدیم در سطح کشور، خیلی همچین چیزی وجود نداره. این در حد کارهای پژوهشی هست که در سطح دانشگاه داره انجام میشه و بسیار هم خوب هست و باید هم این کارو انجام میشه. همین بحثا در مورد درمان هم هست، یعنی الان ممکنه که از همکارا تو ذهنش این باشه که فلان دانشگاه یه روش درمانی داره میگه خیلی موثره. اینم بالاخره در حد پژوهشه، باید بیاد تو کمیته علمی بررسی بشه و اگر تایید شد باید وارد پروتکل های تشخیص درمانی ما بشه که ما بتونیم اینو بهش اعتماد بکنیم.
فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران از بستری شدن 534 بیمار جدید مبتلا به کرونا در بخش‌های بیمارستانی طی 24 ساعت گذشته تا ظهر دیروز خبر داد. دکتر زالی افزود در این مدت 111 بیمار در بخش‌های ویژه بستری شدند.
در 24 ساعت گذشته تعداد کسانی که در تهران با تشخیص کرونا به عنوان موارد جدید در بخش‌های بیمارستان بستری شدن بالای 534 بیمار بودند که از این مجموع 111 بیمار در واقع در بخش مراقبت ویژه بستری شدن و تنها 324 بیمار مجموعا ترخیص شدند. در مجموع افرادی که به بخش‌های بهداشت و درمان ما به صورت سرپایی مراجعه کردن بالای 8% این مجموعه نیازمند به بستری بودند که در 24 ساعت گذشته در تهران بستری شدند. طبیعتاً بررسی تطبیقی آمار ما با هفته قبل در همین زمان نشان دهنده افزایش بار مراجعین سرپایی و طبیعتاً افزایش بستری در طول بخش‌های بیمارستانی ما هست.
دکتر زالی با اشاره به تمدید حضور 2/3 کارکنان اجرایی و اداری استان تهران هم تا پایان شهریور گفت:
مهمترین مسئله ما بحث تمدید حضور دو سوم کارمندا و در واقع چرخش ترخیص و مرخص شدن همکاران بخش‌های اداری و اجرایی به میزان یک سوم به صورت دورکاری هست که تا پایان شهریور ما طبیعتاً این مسئله ادامه پیدا خواهد کرد و کماکان این الگوی اداری در تهران استمرار پیدا خواهد کرد. بقیه محدودیت هم که طبیعتاً بوده استمرار پیدا خواهد کرد.
استاندار تهران هم با بیان اینکه شرایط کرونا در استان تهران تغییری نکرده و همچنان قرمز است گفت تمدید دورکاری تا پایان شهریور در استان تهران انجام شده، اما طرح ترافیک به قوت خود باقی است و در تهران اجرا خواهد شد. آقای محسنی بندپی گفت طرح ترافیک همچنان از ساعت 8:30 دقیقه تا 16 ادامه دارد و بنا نداریم متروی تهران را تعطیل کنیم، چرا که بیش از 95% مسافران مترو از ماسک استفاده می کنند و این مسئله به خوبی رعایت می شود. وی همچنین گفت متاسفانه در کشور و به ویژه استان تهران وضع کرونا به حالت پایدار نرسیده و میزان بستری ها در تهران روزانه 3100 نفر است. آقای محسنی بندپی گفت از شهروندان می خواهیم با رعایت فاصله اجتماعی در اماکن شلوغ مانع گسترش ویروس کرونا در تهران شوند.
شهردار تهران استفاده 8000 میلیارد تومانی از منابع صندوق توسعه ملی برای خرید اتوبوس و واگن مترو را درخواست کرد. آقای گهناچی در نامه به رئیس دفتر مقام معظم رهبری، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون امور اقتصادی رئیس جمهور نوشت شهرداری تهران به منظور رفع بخشی از معضلات مطروحه در نظر دارد به خرید 1000 دستگاه اتوبوس به مبلغ 3000 میلیارد تومان و 210 دستگاه واگن مترو به مبلغ 5000 میلیارد تومان اقدام کند. وی گفت با توجه به محدودیت‌های مضاعف مالی ناشی از شیوع بیماری کرونا و امکان نیافتن تأمین منابع از سوی شهرداری، استفاده از بازگشت منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی خرید اتوبوس‌ها و واگن ضروری است. شهردار تهران افزود بیش از 70% ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران فرسوده بوده و در سامانه مترو نیز بیش از 50% قطارها از مرز تعمیرات اساسی عبور کردند و این در حالی است که تهران با کمبود حدود 3000 دستگاه اتوبوس و 1500 دستگاه واگن مترو مواجه است.
وزیر آموزش و پرورش از خانواده ها خواست بر اجرای شیوه‌نامه‌های بهداشتی در مدارس فرزندانشان نظارت کنند و مشکلات مدرسه ها را به مسئولان انتقال دهند. آقای حاجی میرزایی در گفتگو با رسانه ملی گفت اگر خانواده ها همچنان نگران هستند، الزامی نیست که دانش آموزان آموزش حضوری ببینند. ما امکانات جایگزین را پیش بینی کرده ایم.
من خودم از تعدادی از مدارس بازدید کردم، همکاران من در سراسر کشور از مدارس بازدید کردن، به نظرم قابل قبول هست. ما فکر کردیم که این هفته و حد اکثر هفته دیگر هفته کسب آمادگی های لازم هست. البته در 4 تا مدرسه‌ای که من دیروز رفتم در همه اینها درس شروع شده بود. ما برای رفع نگرانی خانواده ها اعلام کردیم که با اینکه ما آموزش حضوری رو اولویت میدیم و ترجیح میدیم به دلایل متعدد، اما اگر خانواده ها همچنان نگران هستن، هیچ الزامی نیست که حتما حضوری بچه هاشون بیان آموزش ببینن. ما امکان های جایگزین رو هم پیش بینی کردیم. روی شاد این امکان فراهم شده که عملیات آموزش تعقیب بشه. در همین مدارسی که من بازدید کردم، یکی از این مدارس معلم همزمان که تدریس میکرد یه پایه هم گذاشته بودن، تدریسش برای کسایی که تو خونه بودن به صورت آنلاین در اختیار دانش آموزانی که حضور نداشتن قرار میگرفت. یک امکان هم تلویزیون هست برای کسایی که دسترسی به اینترنت ندارن یا ابزار هوشمند ندارن.
تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 در سراسر جهان همچنان در حال افزایش است. هم‌اکنون بیش از 28 میلیون نفر در 5 قاره جهان به ویروس کرونا آلوده شده و افزون بر 908 هزار نفر نیز جان باختند. آمار جانباختگان بر اثر ابتلا به کووید 19 در حالی به 1 میلیون نفر نزدیک می‌شود که آمریکا با بیش از 195 هزار جان باخته بیشترین سهم را در مرگ و میرها دارد. هند با 4,463,000 مبتلا دومین کشوری است که بیشترین خسارت‌ها را از انتشار ویروس کرونا دیده و برزیل نیز در جایگاه سوم است. روسیه، پرو، کولومبیا و مکزیک در جایگاه‌های بعدی هستند و این کشورها را آفریقای جنوبی، اسپانیا و آرژانتین دنبال می‌کنند. اما در حالی که در بسیاری از کشورها سرعت شیوع ویروس کرونا مدیریت شده، وضع آرژانتین در چند هفته اخیر چنان وخیم شده که کادر درمانی این کشور در ویدیوهای مختلف از مردم تقاضا می‌کنند در خانه‌هایشان بمانند. در حالی که جهان به دنبال کشف واکسن برای مقابله با کرونا است، دکتر فاوچی، بلندپایه‌ترین کارشناس بیماری‌های عفونی در آمریکا، گفته است که شاید واکسن کرونا تا پیش از انتخابات نوامبر آماده نشود. موضوعی که هفته گذشته سخنگوی سازمان بهداشت جهانی نیز متذکر شد و گفت واکسن کرونا تا نیمه سال آینده میلادی به بهره برداری انبوه نخواهد رسید.
مهمترین خبرها از صدای قلب ایران،
رادیو تهران.
در پی اهانت نشریه فرانسوی به ساحت مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم، تجمع اعتراضی عصر امروز در سراسر کشور با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار می‌شود. آقای رامندی، سخنگوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی:
در سراسر کشور و مراکز استان‌ها تجمع محکومیت اقدام موهن به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، همینطور آتش زدن قرآن مجید رو توسط عوامل استکباری به سرکردگی آمریکایی جنایتکار ان شاءالله در سراسر کشور پنجشنبه 19 شهریور خواهیم داشت. مردم عزیز و شریف ایران اسلامی با رعایت پروتکل‌ها این تجمع رو در مراکز استان‌ها به صورت خودجوش برگزار می‌کنند. در تهران هم انشاءالله رأس ساعت 5 بعد از ظهر در میدان امام حسین علیه السلام با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین جناب ذوالنوری ریاست محترم کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تجمع محدود با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار میشه که این مراسم به صورت نمادین توسط گروه‌های مختلف و تشکل‌های مختلف دانش آموزی، دانشجو و مردم عزیز و شهید پروری که بالاخره به ساحت قرآن کریم و همینطور مقام قدسی پیامبر اعظم توهین شده، باعث خشم و انزجار و نفرت از این اقدام شده توسط مسلمان ها و میخوان یک جوری این خشم انقلابی خودشونو به نمایش بذارن.
مرحله اصلی رزمایش مشترک بزرگ ذوالفقار 99 ارتش با رمز یا سید الشهدا علیه السلام در سواحل و آبهای جنوب و جنوب شرق کشور آغاز شد. گزارش همکارم ابراهیمی، خبرنگار ازامگی رادیو، را برای پوشش این رزمایش بزرگ بشنوید.
مرحله اصلی رزمایش مشترک بزرگ ذوالفقار 99 ارتش با رمز مقدس یا سید الشهدا علیه السلام، با گسترش یگانهای شناور سطحی و زیر سطحی و یگانهای پروازی نیروی دریایی ارتش آغاز شد. امیر دریادار سیاری، معاون هماهنگ کننده فرمانده ارتش:
برای اینکه ما نیروی انسانیمون رو آموزش بدیم، سلاحامون رو آزمایش بکنیم، مهماتمون که از پیشرفت بسیار وسیع و گسترده‌ای برخوردار بوده است آزمایش بکنیم، یک جنگ کاملا واقعی است. یعنی در بحث شناسایی و رصد کردن و دنبال کردن، هر کسی ابتکاری خلاقیتی دارد در مرحله تاکتیکی انجام بدهد، چه در زیر دریا، چه در سطح دریا، چه در ساحل، چه در هوا، چه در بحث پدافند هوایی.
رزمایش مشترک ذوالفقار 99 ارتش از شرق تنگه هرمز، دریای عمان و شمال اقیانوس هند تا مدار 10 درجه اجرا شده و در آن ضمن اجرای سناریوهای تاکتیکی آفندی و پدافندی برای حراست از آبهای سرزمینی کشورمان و حفظ خطوط مواصلاتی، برخی از مهمترین سامانه‌های رزمی از جمله موشک‌های کروز سطح به سطح و ساحل به دریا، اجدر، موشک‌های هوا به سطح و سطح به هوا و سامانه‌های راکت انداز از روی شناورهای سطحی، زیر سطحی، یگان‌های پروازی و پهپاد مورد تست و آزمایش قرار می‌گیرد.
از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی را ما در تحریم بودیم و سلاحی را از دیگران دریافت نکردیم. روی پای خود ایستادیم. در کل نیروهای مسلح توانمندی‌های بسیار زیادی به دست آمده که نیازمندی های دفاعی ما را امروز داره تعمیم میکنه.
ناوگروه 69 نیروی دریایی ارتش متشکل از ناوشکن سهند و ناو پشتیبانی بندرعباس که اکنون در اقیانوس هند حضور دارند، ضمن اشراف اطلاعاتی و رصد شناورهای بیگانه و دشمن هزاران کیلومتر دورتر از آبهای سرزمینی ایران، اطلاعات لازم را جهت انجام عملیات‌های مقابله در اختیار دیگر یگان‌های حاضر در رزمایش قرار می‌دهند. همچنین یگان‌های پروازی نیروی هوایی ارتش متشکل از جنگنده بمب‌افکن‌ها و همچنین پهپادهای رزمی در این رزمایش به اجرای عملیات‌های تعیین شده خواهند پرداخت.
به گفته نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، با رونق مسکن حداقل 1.5 میلیون شغل مستقیم و غیر مستقیم در کشور ایجاد می شود. آقای نیکزاد در گفتگو با رسانه ملی ساخت مسکن را مصداق اقتصاد مقاومتی دانست که 156 رسته کاری را به حرکت در می آورد و همه الزامات آن هم در داخل کشور وجود دارد. نایب رئیس مجلس همینطور گفت وقتی می گویند حدود 2.5 میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد، واقعیت دارد و متاسفانه بلای جان بازار مسکن همین 2.5 میلیون واحد خالی است. آقای نیکزاد:
در شهرها ما 19 میلیون خانوار داریم، 21.6 میلیون مسکن داریم. این که میگن کشور 2.5 میلیون مسکن مازاد داره، بله داره، اتفاقا بلای جان مسکن همین است. این مسکن ها مسکن های لوکسه، مسکن هاست که بانک ها ساختن، مسکن هایی که برای سرمایه‌گذاری ساخته شده. امروز اگر قاطبه و اکثریت این مسکن ها رو به بازار ارائه بدن، جامعه هدف ما که دهک های درآمدی زیر 7 و 8 از 1 تا 7 قدرت خرید مسکن متری 60 میلیون 70 میلیون را ندارد. بنابراین من ضمن بیان 2.5 میلیون تا 3 میلیون خانه خالی در کشور را که ریز خبر دارم، ما الان جهت استحضارتون 6 میلیون مستأجر داریم، 20 میلیون انسان در حاشیه ها بافت تاریخ با بافت کهن دارن زندگی میکنن. پس بنابراین من خواهشم اینه که مردم عزیز ما بدانن آنچه به عنوان خانه خالی و بیش از واحد خانوار در مسکن گفته می شود، این درست نیست. ما سالانه باید 1 میلیون طبق طرح جامعه، 200,000 در روستا، 800,000 واحد در شهر باید بسازیم.
سخنگوی سازمان تعزیرات گفت در 18 ماه گذشته حدود 25,000 پرونده در مورد خودرو را مختومه کردیم. آقای رایگانی با اشاره به تمرکز گشت های تعزیرات بر واحد های تولید کننده، وارد کنندگان و توزیع کنندگان عمده افزود:
سیاست ما در گشت مشترک ما تو همین 3-4 روز اخیر هم 2 تا انبار بزرگ لوازم خانگی رو، یکی در شهر تهران که در شهر ری همکارای ما لوازم خانگی که یکی حدود 10 میلیارد تومان ارزش کالاهای لوازم خانگی بوده، تونستن تو گشت مشترک اون انبار رو کشف کنن و به هر حال این کالاها قاعدتاً با اون قیمتی که باید شاید به دست مصرف کننده میرسه. این نگاه ما هم همینه، یعنی ما الان خصوصاً از نیمه دوم سال 98 تمرکز گشت هامون اومده به سمت واحدهای تولید کننده و عمده وارد کننده و توزیع کننده، یعنی اومدیم فضا رو به سمتی داریم مدیریت میکنیم، علارغمی که نظارت بر توزیع و خرده فروشی هم وجود داره، ولی همونجور که ایشون هم اشاره کردن نگاه ما هم همینه که قاعدتاً وقتی که ما واحدهای تولید کنندمون بخشی مثلا در حوزه لبنیات تخلف کردن، خب این تخلف تسری پیدا میکنه به بخش عرضه. یا در بحث خودرو ما در 18 ماه گذشته حدود 25,000 پرونده رو در سازمان تعزیرات حکومتی ما در مورد پرونده های خودرویی مختومه کردیم. جهت استحضارتون پرونده مختومه پرونده ای هست که رضایت شاکی درش جلب شده. به هر حال این حدود 25,000 پرونده بیش از 83%شون بحث عدم ایفای تعهد بوده و بقیه گران فروشی بوده که از سوی سازمان‌های ناظر مثل سازمان امتیاز مصرف کنندگان و تولید کنندگان به سازمان تعزیرات ارجاع شد، رسیدگی شد، حکمشون هم صادر شد.
کمبود کره در بازار تا 2 هفته دیگر رفع می شود. دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی گفت تا 2 هفته آینده کمبود کره در بازار به طور کامل تامین خواهد شد و اکنون منتظر دریافت مجوزهای لازم در این زمینه هستیم. آقای باکری گفت تولید کره در داخل کشور مطلوب است و امکان تامین و توزیع نیاز داخلی به صورت کامل وجود دارد. همچنین معاون نظارت بر کالاهای مصرفی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با اشاره به شایعاتی مبنی بر سهمیه بندی کره 100 گرمی در برخی فروشگاه‌ها گفت امکان سهمیه بندی کردن این محصول در مراکز عرضه وجود ندارد.
افزایش 50% برداشت انگور با روش‌های نوین در شهرستان ملارد. باغدار نمونگی ملاردی موفق شد با استفاده از روش کاشت داربستی میزان انگور تولیدی در هکتار را 50% افزایش دهد. کاهش هزینه‌های تولید، دسترسی راحت‌تر به تاک، هوارسانی راحت‌تر به گیاه، افزایش کیفیت و کمیت محصول تولیدی و کاهش آفت‌ها از مهم‌ترین ویژگی این روش کاشت است. همکارم گزارش می‌دهد.
تاکستانی سرسبز و زیبا در شهرستان ملارد. این روزها روزهای خوبه به بار نشستن این یاقوت‌های زیباست که چند روزی است برداشت آن در این شهرستان آغاز شده.
خداشو برداشت شروع کردیم، بعد انگور مرغوبی امسال داریم، بعد از صبح شروع میکنیم تا غروب، الان چند روزه داریم برداشت میکنیم.
تولید انگور در این تاکستان به صورت داربستی و پرده‌ای توسط آقای غفاری باغدار نمونه کشوری انجام میشه.
این باغ وسعت 40 هکتاره، تماما آبیاری تحت فشاره. 5 نوع انگور داریم که معروف‌ترینش انگور لبنانیه. گرد 90 تن در هکتار برداشت کردیم، به طور میانگین 50 تن در هکتار برداشت میکنیم.
در این روش درختان انگور بر روی سازه‌ها و به صورت ایستاده پرورش داده میشه.
همه رو داربست انجام شده، رو پایه انجام شده و همین این خب باعث میشه که خب دسترسی راحت‌تر باشه برای چیدن، راندمانش خیلی بیشتر میشه.
استفاده از این روش باعث شده که تولید این تاکستان بیش از 50% نسبت به سایر تاکستان‌ها افزایش داشته باشه. اما گرانی نهادهای کشاورزی امسال خستگی رو به تن این باغداران گذاشته که نیاز به توجه بیشتر مسئولان داره.
با توجه به پرباری محصول، برداشت انگور در این باغ تا اواخر مهر ماه ادامه داره. عبدالرضا ولی محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، ملارد.
خشکیدگی علت قطع درختان خیابان ولیعصر است. رئیس سازمان بوستانها و فضای سبز شهرداری تهران در واکنش به انتشار تصاویری از قطع حدود 20 اصل درخت چنار در محدوده پارک ملت گفت این درختان خشک شده بودند و امکان سقوط و آسیب به شهروندان وجود داشت. با این حال این درختان قطع نشدند، بلکه با مجوز از کمیسیون ماده 7 در منطقه 3 سربرداری شدند. آقای مختاری گفت عواملی مانند تغییر اقلیم، افزایش دما، آلودگی هوا، آفت گیاهی و وجود ریزگردها که منافذ برگ‌ها را مسدود کرده و مانع تغذیه گیاه می‌شود، سبب شده تا صدماتی به این درختان وارد شود. او گفت در 3 سال گذشته در خیابان ولیعصر بیش از 3300 اصل درخت کاشته شده و امسال هم 500 اصل درخت چنار حد فاصل منیریه تا راه آهن کاشته می‌شود.
خبر ورزشی.
سلام به شما. تیم‌های فوتبال شهر خودرو و استقلال برای برگزاری بازی‌های باقی مانده خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا امروز عازم قطر، محل متمرکز برگزاری مسابقات می‌شوند. تیم‌های پرسپولیس و سپاهان دیگر نمایندگان کشورمان فردا عازم دوحه خواهند شد. تیم‌های شهر خودرو و استقلال در نخستین بازی خود دوشنبه آینده به ترتیب مقابل تیم‌های اماراتی شباب الاهلی و الوحده و پرسپولیس و سپاهان، سه‌شنبه آینده برابر تیم‌های عربستانی تعاون و النصر به میدان می‌روند. در این حال دکتر سینگ رئیس کمیته پزشکی AFC دیروز در نشستی در دوحه اعلام کرد کاروان‌ها ملزم به اجرای شیوه‌نامه‌های بهداشتی کشور قطر هستند و هیچ عضوی از کاروان‌های فوتبال حق ندارند شیوه‌نامه‌های بهداشتی دولت قطر را در زمان برگزاری لیگ قهرمانان آسیا زیر پا بگذارند. ما هم مسئول اجرای این قوانین هستیم. رفت آمد به هتل‌ها بسیار محدود خواهد بود و هیچ کس به جز بازیکنان و اعضای تیم حق حضور در هتل را ندارد. بازی‌ها نیز بدون حضور تماشاگر انجام می‌شود. قرارداد روزبه چشمی و فرشید باقری با استقلال یک فصل دیگر تمدید شد. محمد حسین مرادمند و سید احمد موسوی مدافعان تیم‌های شهرخودرو و گلگهر سیرجان هم با قرارداد 2 ساله به استقلال پیوستند. به این ترتیب اکنون هواداران استقلال منتظر تمدید قرارداد علی کریمی و محمد دانشگر هستند. شجاع خلیلزاده مدافع پرسپولیس با گلایه از مسئولان باشگاه گفت 3 روز با قرارداد در طبقات باشگاه می‌چرخم و کسی جواب مرا نمی‌دهد. من پیشنهاد دارم و اگر من رو نمیخواین خب بگید. الان میگن قرارداد داری، اما در قراردادم بند جدایی هست، قرارداد من رو درست کنید.
خبرهای ورزشی رو شنیدید با اجرای همکارم آقای اقبالی. و اما سازمان هواشناسی برای امروز تهران آسمانی کمی ابری همراه با وزش باد و حداکثر دمای 32 درجه سانتیگراد پیش بینی کرده. از آن ظهر امروز هم به افق تهران ساعت 13:01 است. روز خوبی پیش رو داشته باشید و خداوند یار و نگهدارتون باشه.
صدای شهر.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز، ممنونم که در بخش دوم استودیو صدای شهر صبحگاهی پنجشنبه با ما همراه هستید. اما همونطور که از بخش اول خدمتتون گفتم، امروز داریم در ارتباط با خیابان‌ها و معابری صحبت می‌کنیم که نیاز به انجام عملیات عمرانی و ترافیکی دارن. با ما همراه باشید و از طریق شماره تلفن 828-8233 فکر راجع به محل زندگی خودتون و محل رفت و آمدتون صحبت کنید و بهمون بگید که به نظرتون چه مکان‌های نیاز به تغییر دارن. سرکار خانم قربانپور همکار گزارشگرم در خیاب میدان امام خمینی حضور دارند و از مردم در ارتباط با اصلاح هندسی و اصلاح وضعیت ترافیک این محدوده سوال کردند. با هم میشنویم.
قربانپورم از رادیو تهران اومدم خدمت بزرگوار شما. بله. و راجع به اصلاح مهندسی میدان امام خمینی و وضعیت تردد خودروها دارم اینجا میپرسم از کسایی که حضور دارن بیشتر از کسبه. چه خبر هست اینجا؟ چند وقت به این صورت هست؟
اینجا والا نزدیک از اول که شروع کردن اولش 5-6 سال هستش که این کار دارن انجام میدن، ولی الان 6 ماهی دارن دقیق کار میکنن.
خب وضعیت رو چطور میبینید برای آینده؟ چه ویژگی رو برای ترافیک اینجا تصور کردن؟ چه برنامه‌ای ریختن؟ اطلاع دارید؟
فکر میکنم واسه ترافیکش میخواستن از اینجا ماشین رد بشه.
خب
حالا دیگه این چیزی که به ما گفتن،
یعنی خیابان اصلی اونجا بسته بشه،
اونجا بسته بشه، ماشینا فعلا اینجا رد بشن تا این آماده بشه. ولی خدایشون حالا خیلی خوب دارن کار میکنن اینجا رو تو این چند ماه اخیر.
خب این مجموعه قرار هست چی بشه؟
شهرداری به ما میگن میگن قرار شهرداری بشه، زیرش هم فکر کنم پارکینگ بشه.
رفت آمد خیلی زیاد میشه.
100 درصد داره خیلی بیشتر میشه دیگه.
این احتمال داره پارکینگ بشه؟
میگفتن پارکینگ به ما گفتن اینجا رو نمیدونم بازم دقیق میخواد چی بشه. این چیزی که به ما گفتن.
انتظار نشه اطلاع دقیق به شما داده بشه که بدونید وضعیت ترافیکی رفت آمد چه
خواهد بود. فعلا به ما نگفتن. نه فقط میگم اینجا رو قرار شد گفتن از اینجا ماشین رد بشه تا اون ور ساخته بشه.
الان وضعیت ترافیکی میدان امام خمینی چطوره؟
الان از اون بره به ما من زیاد نمیبینم، چون که وضعیت ترافیکی الان از اون بره این بره
ترافیک نمیشه، ترافیک سنگین نمیشه،
اون بر میشه اینجا نه
جنوب
این بره. ما سمت شمالیم ولی سمت جنوب میشه که ما این بر هستیم.
بسیار عالی، متشکرم.
مجدد سری بزنیم به اخبار امروز. معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفتند با شروع به کار سومین کارخانه بازیافت پسماندهای ساختمانی و عمرانی، میزان بازیافت پسماند ساختمانی روزانه به 11000 تن خواهد رسید. کلنگزنی این کارخانه 3 روز پیش انجام شده. اما یه خبر براتون بگم از منطقه 13 تهران. شهردار این منطقه از افتتاح 9 پروژه ترافیکی در شرق تهران طی هفته جاری خبر داده. این پروژه ها شامل پوشش سقف پایانه شهید براری، سکوسازی، احداث 1100 پارکینگ حاشیه‌ای در بوستان جنگلی سرخ حصار، اصلاح و تعریض بزرگراه شهید باقری در محدوده پل خاقانی، احداث پل عابر پیاده بزرگراه دوران در محدوده شهرک زینبیه، ایجاد مسیر دوچرخه سواری در بزرگراه‌های شرق تهران به طول 7000 متر، احداث خانه دوستدار دوچرخه در ناحیه 2 و احداث در سوم سرخ حصار و همینطور بهسازی پارک آموزش ترافیک است. که بدونید تهران از ابتدای امسال 15 روز هوای پاک، 120 روز هوای قابل قبول، 36 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و 2 روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است. اما یه خبر دیگه هم در ارتباط با پسماند براتون بگم. معاون خدمات شهری شهرداری تهران درباره بهره برداری از 5 دستگاه خود دریافت پسماندهای خشک گفتن در حوزه کاهش پسماند این دستگاه‌ها در میادین میوه و تره بار و همچنین فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ مستقر خواهند شد و ظرف چند روز آینده تعداد این دستگاه‌ها در سطح شهر تهران به 20 دستگاه خواهد رسید. خیلی ممنونم که در بخش دوم هم با ما همراه بودید. تا 9:40 دقیقه با ما تماس بگیرید و در ارتباط با معابر محل زندگی با ما صحبت کنید. 828-822-301.
یه لحظه واسه درخشیدن، یه لحظه واسه موندگار شدن.
سیمرغ بلورین بهتر.